بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت وإذا الجبال صدرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. مظهر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، همان گونه که نایت دارید بعد از سوره مبارکه عبس سوره تکویر قرار دارد. سوره مبارکه تکویر که انشاءالله از این نوبت آیاتون را آغاز میکنیم، از سوری است که قبل از هجرت بر نبی مکرم نازل شده است. از سوری به اصطلاح مکی است و بدین جهت اون آهنگ خاص و ضرب آهنگ خاص سوره مکی که در خصوص قیامت علل قاعده وارد است در این سوره شریفه دیده می شود. اون کوبندگی، اون صلابت شدید در آیات این سوره و در ردیف این سوره مبارکه مشاهد است. موضوع سوره شریفه مشخص و طبیعی است که مقدمات قیامت و تحقق قیامت رو خداوند در این سوره مطرح می کند و بازگو می فرماید. اما در ابتدا 12 نشانه مطرح می شود و آنگاه بعد از ذکر این 12 علامت و نشانه، اینها مقدمه ای دانسته می شود برای یه حقیقت بزرگی که شکل می گیرد. وقتی که این 12 نکته گفته می شود، آنگاه اون مطلب اصلی میاد که علمت نفس ما احضرت. اون حقیقت و جان مطلب بعد از تحقق این 12 مقدمه است. به حول قوه الهی آغاز میکنیم مطالب رو. محضر مبارک عزیزان، البته مطالبی است که واقعا حال گفته میشود و شما سروران گرامی نیست استماع میفرمایید، اما حقیقت مطلب و جان این حقایق در اون حدی نیست که بنده بگویم به شما استماع کنید. انتقاد السماواتو یتفتر نه، عظمت مطالب در حدی است که کوه ها و آسمان ها هم تحمل چنین مطالبی رو ندارند. به هر حال ما با زبان قاصر میگوییم و شما هم توجه میفرمایید. خداوند سبحان خود توان فهم و ادراک و استفاده و استزایی از این آیات و بینات رو بر همه ما عنایت بفرماید. فرمود زشمس و کبرت. اولین نشانه ای که خداوند سبحان مطرح میکند نکته است در مورد خورشید. با توجه به این که عرض کردم اینها این نشانه هایی که بازگو می شود مقدمات قیامت و تحقق قیامت است و اون چه از آیات شریفه قرآن برمی آید و روشن است، به طور کلی این بساط منظومه شمسی در قیامت باید برچیده شود و با توجه به این که مرکزیت منظومه خورشیدی و شمسی رو خورشید قرار می دهد و قوام و دوام این منظومه به قوام خورشید است، مجموعه این سیاراتی که می بینید تحت جاذبه خورشید قرار دارند، لذا در مدارهای خودشون پیرامون این قول عظیم و این ستاره قول پیکر می چرخند و استفاده می کنند و استضاعه می کنند. نقش خورشید در مجموعه نقش حیاتی است در این منظومه، لذا منظومه منظومه خورشیدی است، منظومه منظومه شمسی است. همینطور به تبع کره زمین نیز نسبت به خورشید چنین حالتی رو دارد. یعنی پدیده های عمده‌ای که ما در زمین داریم همه تحت شعاع وضعیت زمین به تقابل اون با کره خورشید است. اگر حرارت زمین است، اگر برودت زمین است، اگر رطوبت زمین است، یعنی همین مسائلی که زندگی را در زمین باقی می‌دارد و حفظ می‌کند، تمام اینها بستگی به شیوه تقابل این کره با گوی عظیم خورشیدی سماوی دارد. یعنی تمام اینها در ارتباط با این پدیده و قضیه است. خود شکلگیری فصلها نسبت به فاصله بین زمین و خورشید محقق می شود. انگامی که در بیشترین فاصله زمین قرار می گیرد، سرمای زمین حکومت می کند در این کره. انگامی که در نزدیکترین فاصله قرار می گیرد، گرما حکومت می کند. و همچنین اون وضعیت تابش خورشید و عبور لایه‌های اون، لایه‌های نورانی اون از طبقات مختلف جو زمین و اتمسفر زمین است که پدیده‌های متفاوتی رو در این کره خاک ایجاد می‌کند و زندگی رو در این کره میسور کرده است. بنابراین دوام و قوام این سیاره‌ای که ما بر روی اون زندگی می‌کنیم و احساس آرامش داریم دقیقاً بستگی دارد به تقابل وضعیت اون با خورشید. اگر بنا باشد این کره از میان رود، ابتداً با تحولی در خورشید شکل گیرد و همین طور می شود. اولین نشانه‌ای که خداوند مطرح می کند در خورشید است. از شمس و کبرت، هنگامی که شمس و خورشید کبرت. کلمه کبرت دو معنا دارد. یکی از معانی کلمه کبرت از ماده کبرت و لعمامه گرفته می شود در کلام عرب. این شال و عمامه رو هنگامی که بر حال میپیچن عنایت فرمودید میبینید 6 متر 7 متر عمامه است. اینو چیکار میکنن؟ میان این رو استداره میکنند، دائره وار فشرده میبندند و اونگاه بر سر میگذارند. این عمل رو تکویر میگن، این عمل رو تکویر میگوین. به این معنا که عرض کردیم از الشمس کبرت، هنگامی که این گوی عظیم آتشین که صدها هزار تن مواد انرژیزای آتشسا در درون او گازهای مختلف مشتعل وجود دارد، این گوی عظیم جمع می شود، فشرده می شود و این حالت خود را از دست می دهد و به تعبیر دیگر کره خاموش می شود. دوران عمر او به پایان می رسد. این معنای اول برای کلمه تکبیر است. در خود لغت عرب کبرتهو ای اسقطتهو، گاهی تکویر به معنای سقوط به کار برده می شود. وقتی میزنن یه چیز رو میندازن، اینجا کبرتو به کار میبرن. به این معنای دوم هم فرقی نمی کنه، همون معنا میشه. در نهایت یکیس از شمس و کبرت، هنگامی که خورشید ساقط میشه، یعنی دیگه مرکزیت منظومه شمسی رو نداره، عمر این کره به پایان میرسد. به شکل طبیعی مسلمه تمام کرات آسمانی عمر خاصی دارند عزیزان. دانش آسترونومی و علم هیئت در حال این است که به هر حال به لحاظ وضعیت کربن و بعض از خصوصیاتی که ممکنه در این کرات وجود دارد و بعض از مدارهای اینها، سابقه شکل گرفتن اینها رو، سالهای دوام اینها رو و احیانا بر اساس این دستاوردها و استخراجات سالهای بقا اونها رو مثلا پیش بینی کنند. در اینجا خیلی جان میکنند علمای این بشه، ولو اینکه خیلی به دانش زیادی نمیرسند. اخیراً خیلی از همین اخیراً که از میگم این هفته قبل، خیلی از فرضیه هایی که در شکل گرفتن بعض از کهکشان ها تصور میکردند باطل شد. اعلام کردند قضایا جور دیگری است و وضعیت حالت دیگری دارد و در پاره از محاسبات اشتباه شده است. یا مثلا همین ماه اخیر پاره از فضاهای خالی آسمان کشف شد که در آسمان یه مناطقی وجود دارد که اینها بسیار صدها هزار مرتبه عظیمتر از کهکشان راه شیری شماست، اما درون اون چون گودال و سیاهچال تاریک است، لذا ستاره و سیاره دیده نمی شود، نمی دانیم چه خبر است. اما هزاران مرتبه و میلیون ها مرتبه بزرگتر و عظیمتر از این محیط ها از محیط منظومه شما کهکشان راه شیری و تمام این بخشی که میلیون ها منظومه شمسی باز درون او قرار دارد، اونها خیلی عظیمتر از این. این دانش در حال رشد، در حال رشد است. با محاسباتی که علمای علم نجوم کردن میگن پایان خورشید، دو تا پدیده عمده در پایان خورشید در انتظار است. یک این که یه شرایطی پیش میاد که این کره عظیم یک تابش مهم ایجاد میشه درش، یعنی به حالت یک گوی آتشین افروخته تر در میاد و انگاه بعد از اون دوران خاموشی این کوه فرا میرسد. میگن ابتداعا به شکل کوتوله قرمز، اونگاه به شکل قول سفید در میآید. وایت ریوارد به اونجا میرسد که این خاموش میشود و اون حالت پایان عمر کره خورشید فرا میرسد. اینا محاسباتی است و نکاتی است که دانش تجربی علم هیئت به اون رسیده است. ما نمیخوایم اون رو منطبق کنیم بر آیه شریفه، اما گزارش قرآن این است: اذا الشمس کبرت، بدانید که این خورشید با تمام عظمت افول دارد. این خورشید با تمام عظمت مأموریت و مسئولیت اون به پایان میرسد و اونگاه بسته میشه پروندش، کبرت برچیده میشود و نورانیت اون به پایان میرسد، حرارت اون به پایان میرسد. طبیعی است با توجه به اینکه خورشید این مرکزیت و نقش اساسی را در منظومه دارد و از نجومان که دارد، اونگاه نجوم و ستارگانی که در ارتباط با آن هستند طبیعتاً این که دارد، اینا هم منکدر می شوند. انکدار از ماده کدورت و کدره، این هم دو معنا دارد. انکدار گاه به معنای انقلاب و شیء، یعنی جعل و اعلاه اصله و اصله و اعلاه. وقتی که یه شیء کاملا باجگون می شود این رو انکدار می گن. این لیوان آب رو کاملا برگردانید، این چه انکدار. خود باجگون شدن با به اصطلاح باجگون شدن و سقوط، این هم رمز نشانه نابودی و از بین رفتن است. معنای دوم انکدار تیرگیست. میگید این چه رنگ کدریه، کاش قدی رنگ روشنتری میزدین اینجا رو، خانه روشنتر میشد. خود کدورت کدر بودن بینوریست، تاریکیست. تاریکی در ستارگان یعنی نابودی. و ازن نجومون کدرت، هنگامی که ستارگان و نجوم آسمان اینها منکدر میشوند، منقلب میشوند، تاریک میشوند، از میان می روند. گاه در بعض از آیات دیگر از این نشانه چنین تعبیر شده است: و ازن نجوم انتصرت، هنگامی که ستارگان نصر می شوند. گاهی از کردیم ببینید خداوند این قدرت عظیمی که به انسان داده است که به هیچ حیوانی، به هیچ موجودی در حد ما نداده، علمه البیان، قوه تبیین و نطق آدمی است که تنظیم کنید، لب باز کنید، هر آنچه در درون دارید، تمام چه میخواهید، هر آنچه حس میکنید، اینها را با بیان زیبا منتقل کنید. این قوت بیان رو خداوند دو گونه به ما داده، یعنی ما مطالبی که میگوییم یا منظوم است یا منثور است، یا ما به نظم سخن میگوییم یا به نثر سخن میگوییم. یا شما همینطور مثل الان بنده هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی میگویید، یعنی نمیخواد وزنی را عرض با خدمتون، ردیفی را، ترتیبی را، قافیه را. این شیوه سخن گفتن رو نثر را میگن. اما گاهی مطالب رو شما میچینید کنار هم، یعنی اینها رو کنار هم، قافیه اندیشم و دلدار من، گویند من دیش جز در کار من، شروع میکنید قافیه اندیشیدن و وزن رعایت کردن، رستن از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلون مفتعلون کشت مرا، تو فکر مفتعلونید تا وزن درست کنید، هیئت درست کنید. این میشه منظوم و منظومه و نظم. اساسا شعر را میگن منظوم و نظم. چرا؟ چون نظم از ماده رشته تسبیح میاد. وقتی شما تسبیحتون رو نخ میکنید منظم، این میشه منظومه. حالا اگر نخ این تسبیح رو یکی از این آزاده ها گرفت و پارش کرد، ریختن های تسبیح، میشه منثور، میشه منثور و نثر. نثر پراکندگی است، انتشار است. و ازن نجوم منتفرت، هنگامی که ستارگان چی میشن؟ پراکنده میشه اجزایشون، دکه دکه میشن، پراکنده میشن. خب این در آسمان، خورشید تاریک میشود، ستارگان منقلب میشنند، ساقط میشنند، عمرشون به پایان میرسد. در زمین چه خبر میشه؟ و ازل جبال و سیرت، هنگامی که کوههای با این عظمت که میبینید، سلسله جبال، قله بلند اورست، هیمالیا، دماوند، آند، وقتی که میبینید تمام این کوههای با عظمت زمین، سیرت، به سیر در میآیند، به حرکت در میآیند. الان هم دارن حرکت میکنن، الان هم که کوههای زمین سیر دارن. و ترى الجبال تحسبها جامده، قرآن میگه شما کوهها را میبینید که اینها خیال میکنید جامدن، راکدن، بلی تمر مر سحاب، اشتباه نکنید، کوها مثل ابر دارن حرکت میکنن. و الان هم که دارن حرکت میکنن کوهها، پدیده‌های زمین شناسی دقیقاً اینو ثابت میکنه، گذشته از حرکت کوه ها با زمین، کوه ها باز خودشون حرکت مستقل دارن. پدیده ایزوستازی اثبات میکنه که قطعات کوه ها در حال حرکت هستند. پس الان هم که سیر، نه این سیر سیر دیگریست، این سیریست که خود قرآن گاه باز اونو تفسیرش کرده. آیات قرآن مبین این حقیقتن، اونجا که خداوند سبحان میفرماید ما کوه‌ها را قرار میدیم دکن دک تکه تکه، و بعد میبینید کوه‌ها را کل احن المنفوش، میبینید مثل پنبه زده یا مثل کسیب مهیلا، مثل قبارها و شنهای پراکنده شده در آسمان. پس به از الجبال و سیرت، یعنی هنگامی که کوههای زمین تکه تکه و نابود می شود، مندک و منهدم می شود. حالا خداوند چرا کوها رو مطرح کرد؟ چون می دانید کوها چه نقشی در زمین دارن و الجباله اوتادا. همینطور که خیمه رو که می زنن، اگر میخشون کشیدید، میخش کشیدید خیمه می خوابه، کوها در زمین نقش میخ در خیمه رو دارن. اگر کوههای زمین کنده شود، کره زمین دیگه دوام نمیاره، منهدم میشه. لذا برای نابودی زمین همیشه خداوند در قرآن از کوهها آغاز میکنند که پرسلابت‌ترین و محکمترین اجزاء زمینند. فرمود و یزن الجبال و سیرت، هنگامی که این کوههای با عظمت کنده میشوند، به حرکت در میآیند، مندک میشوند، فرو میریزند. و عزل عشار و عطلت، هنگامی که عشار تعطیل می شود. عشار جمع عشرا است. عشرا یعنی ناقه، شطر ماده ده ماهه حامله. اون شطری که خیلی برای عرب ارزش داره، یعنی این شطر به گونه است، این شطری که ده ماه است و حامله است و این چنین، عرب بار رو دوشش نمیگذاره، سوارش نمیشه، اکرامش میکنه، احترامش میکنه که بچهش خوب بیاره و استفاده دو شطوری از این بکنه و تکثیرش کنه، توالد و تناسلش رو داشته باشد. با فرهنگ جاری عرب، یکی از بزرگترین سرمایه های موجودی که خیلی نفیسه، گاه تو کتاب های لغت داریم که از عشرا تعبیر میشه به انفس و شیئن، یعنی نفیسترین چیز، خیلی با ارزشه براشون. هنگامی که این عشار و این شطورهای ماده حامله با ارزش ابتلت، ابتلت از ماده تعطیل میاد. گاهی در قرآن داریم که و بعر معطلت و قصر مشید. معطله به یه چیزی میگن که صاحبانش راهش کردن. گاهی چاهای آبیست در بیابان، میبینید که اطرافش نگاه میکنید ساکنی نیست، که انلم یکن بین الحجون الاسفا انیسون ولم یسمر به مرتب سامری، هیچ که ساکن نیست. میگن آقا این چاه معطله، اینو فرش کردن، مردم رفتن، تمدن اینجا به هم خورده است، مردم وجود ندارن. مثال نزدیکتر بگم بهتون، بعض از زنها هستن، به اینها مثلا فرض کنید زنها نگاه میکنن میبینن که آقای وضع این زن خیلی آشفته است، جوریده است، وضع میگن مگر شما معطله هستید؟ در کلام عرب من پارسی میگن مگر شما معطله هستید؟ معطله کدوم زنه؟ اونی که کلمه المعلقه لا مزوجه و لا مطلقه. یا آقای پیدا شده از زور گفته است به هر حال به این خانم، نه این زن رو به عنوان همسر رسمی خودش وظایف همسریش رو نسبت به این خانم انجام میدهد و نه اینو رها میکند که برد به سوی خودش در امان خدا کار دیگری انجام بده. یه مردی که یک زنی رو اذیتش میکنه، هم رهاش کرده اصلا کاریش نداره، هم در این حال طلاقش نداده، این میشه معطله و معلقه. معطله، پس معطله و تعطیل یعنی چیزی را رها کردن، به خود واگذار کردن. فرمود و عز العشار و عطلت، هنگامی که این شطرهای نفیس با ارزش گرانقدر، صاحبانش اینها رو رها میکنن. به چطور میشه؟ چه شما ممکنه آخرین ماشین مدل بالاتون رو عرض به خدمتون ولش کنید فرار کنید؟ که اینطور میشه؟ زمانی که احساس میکنید چیزی مهمتر از این ماشین در خطره که جان شماست، دیگه اونجا جاییست که نه ماشین میخوایید نه خانه میخوایید. وقتی که انسان احساس خطر بالا و سنگین میکنه، حاضر از همه چیزهای مهمش بگذره، فقط یک چیز رو برداره ببره، اونم جانش رو برداره به سلامت ببره در صحنه. حالاتی میرسد در قیامت و در مقدمات قیامت که تمام اشیاء نفیس و قیمتی رو صاحبانش ول میکنه، اصلا کسی دیگه دنبال موازی طلا فروشیش نیست، کسی دیگه مقابل در فکر گاف صندوقش نیست، کسی در فکر ارزها و ذخایر بانکیش نیست، اصلا کسی تو فکرها فکر نمیکنه دیگه. این عشاری که خداوند میگه نمونه یه سمبولی است از تمام اشیاء قیمتی و ارزشمندی که مردم بهش دل دارن در دنیا. و عز العشار و عطلت، رها می شود و تعطیل می شود. و انزل وحوش و حشرت، هنگامی که وحوش حشر می شوند. کلمه وحوش از ماده وحش. حیوانات دو گونند همان گونه که می دانید، یا ما عرض به خدمتون انسی و داب بداریم یا وحشی و داب بداریم. دواب و حیوانات یا نسبت به انسان نزدیکی دارند یا دوری دارند. به حیواناتی که به انسان نزدیکند به اصطلاح میگن بهیمت الانعام یا انسی و دابه. اون حیواناتی که با انسان انس دارند، شتر است، گوسفند است، گاو است، مرغ است، این حیوانات این چنینی، اینها را که در پارسی شما بهشون حیوانات اهلی میگید، حیوانات اهلی میگید. در قبال اینها وحشی و دابه، اونها سباع الانام حیواناتی هستن که اینها نه، اینها سر آشتی با انسان ندارن، اگر پاش برسه در میفتن با انسان. این حیوان ها میشن وحوش، اینها رو وحوش میگوین. و ازل وحوش، و هنگام که این حیوانات وحشی، شیره ها، پلنگ ها، روباه ها، تمام این حیوانات، و ازل وحوش و حشرت، هنگامی که این حیوانات حشر می شوند. در فهم این آیه شریفه یه نظری پاری از مفسرین داشتن و گاهی هم دیدید که این آیه رو عرض به خدمتون در همین راستایی که عرض می کنن بعضی ها به کار می برن و این آیه شریفه رو دلیل حشر حیوانات می دانن. وقتی سوال میشه که آقا حیوانات هم در قیامت محشور می شن، میگن و ازل و خوش ها شرد، بله خداوند در قرآن گفته است هنگامی که وحوش حشر می شوند. این آیه رو مستند این بحث می دانن. ظاهر هم این است که این نشانه ها نشانه های قبل از قیامته و اینها خود نشانه های قیامت نیست و دور است که در این آیه شریف اراده حشر وحوش به حیوانات شده باشد. این معنا چی حالا عرض میکنم؟ اینجا ظاهرن العلم عند الله معنا چیز دیگری است، اما در مورد این سوال که آیا حیوانات حشر دارند یا ندارند، اینو در جای دیگه خداوند سبحان مطرح کرده. ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحه، هیچ جنبنده در زمین نیست، هیچ پرنده نیست در آسمان که پر بزند، تا میرسد به اونجا که ما فردنا فی الکتاب من شیء، در مجموعه کتاب آفرینش هیچی تفرید نشده است، الا امم امثالکم، اینها یه امتهایی هستن مثل شما، یه جماعاتی هستن، این حیوانات و این موجودات مثل شما حساب و کتاب دارن، اونا هم امت دارن. ثم الى ربهم یحشرون، بعد به سوی پروردگارشون حشر میشوند. اگر بنا باشه ما دلیلی بر وحی به اصطلاح حشر حیوانات داشته باشیم در قرآن، اون آیه خیلی عدله، خیلی دلالت واضحتری دارد و روشنتری دارد. حالا مفهوم حشر حیوانات چیست؟ اینا چرا حشر میشن اگر حشر بشن؟ بر اساس پاره‌ای از فرمانشات معصومین علیهم السلام، اون حشری که حضرات معصوم فرمودن، حشر این حیوانات در تقابل با انسانه، یعنی وقتی که بنده بدون هیچ دلیلی این سنگ رو برداشتم کوبیدم به سر این حیوان، این چماق رو کشیدم به سر این گوسفند، فردای قیامت بود این حیوان بیاد مقابل من بیسته، منم باید بیستم مقابلش. حشر این حیوانات برای اینه، برای مظالمیه که انسانها به اینها کردن، برای جنایتهاییست که انسانها برای این حیوانات رفا روا داشتن. اینها حشر میشوند تا تقاص آدمیان از اینها، تقاص اینها از آدمیان گرفته شود. این در پاره از متون فرمایشات معصومین اشاره شده است که بر اساس عدالت الهی چنین وضعیتی پیش میاد. پس این آیه شریفه را عرض میکنم بنده که شاید احتمال دیگری داشته باشد، و اون احتمال اینه: وعز الوحوش و حشرت، انگامی که وحوش حشر میشوند. این کلمه حشر معنای لغوی دارد، یعنی و از الوحوش و جمعت، حشر به معنای جمع است، جمع با فشار. وقتی جماعت رو یه جا به زور جمع میکنن یا بر اساس عدم میل باطنی ناچارن جمع بشن، این میشه حشر. و از الوحوش و حشرت، هنگامی که حیوانات دور هم جمع میشوند، این وحوش طبیعی است نوعاً، وقتی که یک خطری، یه سانحه، یه زلزله میخواد پیش بیاد، خیلی از حیوانات قبل از انسان زودتر این مطلب رو میدانند. یه نوع تظاهرها و ابرازها دارن به این حوادث، و از نشانهاش اینه که وقتی شما در حد گوسفندا نگاه کنید، داره در وحوش هم اینطور در خطرات بالاتر، وقتی که یک حادثه پیش میاد برای این گله، گله چیکار میکنه؟ همشون فرو میرن تو هم،
گوری به گله میزنه اینا بجای که پراکنده بشن فرار کنن، این گله چه میکنه؟
فرو میره در هم و این موجب میشه که آسیب پذیری بیشتر میشه مثلا فرمان.
اما در این حال باز نکاتی داره، این حیوان ها حشرات جمع میشن. در مورد حیوانات وحشی هم همینطور است، وقتی که حادثه‌ای و خطری پیش میاد اینها احساس انس با هم میکنن، بیشتر با هم مانوس میشن، دور هم جمع میشن.
هنگامی که این پدیده های بزرگ و سنگین میخواهد شکل گیرند، کوه ها میخواهند تکه شوند، ستارگان میخواهد خاموش شوند، این خطرات رو این حیوان ها حس میکنند و اینها از وحشت، همین وحشی ها کنار هم جمع میشوند. به ازل وحوش و حشرت
و ازل بحار و سجرت،
هنگامی که دریاها و بحار تسجیر میشوند. کلمه سجرت و تسجیر نیست، دو معنا داره.
یک معنای کلمه سجرت و سجره به معنای ملع، به معنای پریست، تسجیر یعنی پر شدن، پر کردن. و اذا البحار سجرت،
هنگامی که دریاها پر میشن،
دریاها مملو میشن.
حالا از چی مملو میشن؟ اگر آیات قبل رو نگاه کنیم، طبیعی است وقتی که کوه ها کنده میشن،
وقتی که بخش های خشکی زمین دچار تغییر وضعیت میشن، طبعا بخش های دریایی زمین هم دچار تغییر وضعیت میشه، کوه ها ریخته میشود، حجم دریاها افزوده میشود و میشد البحر المسجور، دریاهای ممتلئ به این چنین.
اما به اعتقاد بنده معنای بهتری دارد که این معنای دوم لغوی است و مناسبت با آیه اونه. کلمه سجره به معنای آتش گرفتن است، گداخته شدن است.
مسجور یعنی گداخته شده.
و اذا البحار سجرت، هنگامی که دریاهای زمین آتش می شود، هنگامی که دریاهای زمین و آبهای زمین آتش می گیرند.
خب این عرض به خدمتون مفسرین قدما هم این مطلب و احتمال رو دادن، منتها بعد دیگه در توجیهش طبیعیست که دیگه خب خیلی جلوتر از این نیومدن و همین مقدار مطرح کردن. خاطر عزیزان از که عرض کردم خدمتون، شما این ماده حیاتی که خداوند سبحان عنایت فرموده است و بقا زندگی رو به این ماده حیات قرار داده است، و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ریشه در آب داره، آب رو تجزیه میکنید، شما میگید H2O، میگید این هیدروژن است، اکسیژن است، با هم ترکیب میشد، این آب رو تشکیل میدن. ما هنر این رو داریم الان که میتوانیم اشیاء عالم رو تجزیه کنیم، تو ترکیبش موندیم، ما میتونیم این دانه انگور رو بدیم آزمایشگاه تجزیهش کنیم، بگیم این مقدار فروکتوز قندشه، این مقدار سدیم دارد، این مقدار پتاسیم دارد، این مقدار یود دارد. اتفاقا انگور میوه است که بیشترین املاح رو برای بدن انسان دارد، بیشترین املاح رو دارد، غنی‌ترین منبع املاح برای وجود انسان انگوره. لذا میگن برای حفظ جوانی، برای حفظ نشاط، برای که بعضیا بی‌انصافا بعضی کارها با انگور کردن، از همین بابت بوده که رفتن دنبال بعض از منافع نامعقول و نامشروع انگور. به هر حال چیزایی درش دیدن که دنبالش رفتن، این دروغ از راست میگیرد فروغ، اونها هم از این باب رفتن. در خود این ما میتوانیم دانه انگور رو تجزیه کنیم، اما نمیتونیم این باز موادی که ازش گرفتیم کنار هم بریزیم، ترکیب کنیم، انگور بسازیم. تفهمیدین؟ این آب را که میبینید اینو میشه تجزیهش کرد، اینو H2O میکنه. اگر کسی بتواند مولکول‌های آب را بشکند و از هم جدا کند، بعد این دو هیدروژن و اکسیژن چیزی نیستن جز گاز. اینا گازن، اتفاقا گاز مشتعلند، یعنی گاز آتشینند. و اذا البحار سجرت، هنگامی که آب‌های موجود زمین با خداوند میشکنه مولکول‌های اینها را، باز میکنن اصلا دیگه آب آب نیست، خداوند تغییر وضعیت به ماهیت آب میدهد و تبدیل به گاز مشتعل و آتش میشود. بعد سد کرد، بعد میگدازد اقیانوس آرام، میگدازد اقیانوس کبیر و اطلس، میگدازد. اینها شروع میکنن افروختن و آتش شدن در کره زمین. و از البحار و سد کرد و از النفوس زبجت، به هنگامی که نفوس و جانها و نفسها جفت می کردن. این چه جفتیست که خداوند سبحان مطرح می کنن؟ یه احتمال بدوی اینه که ما در دنیا الان جانمان جفت بود با چی؟ با پیکرمان. خداوند سبحان عنایتی فرمود،
این روح و جان و نفس ما را با این بدن مأنوس کرد. اگر اینها با هم انس نمی‌گرفتن که شما نمی‌دونستید زندگی کنید. اگر جان و روح شما با این بدن، ببینید این بدن، بارها عرض کردم خدمت عزیزان، جسم ما بر روح ما حکم چی داره؟ حکم قفس داره دیگه. حبتت الیک من المحل الارفعی و رقاء ذات تعزز و تمنعی. میدانی به تعبیر بوهری سینا تو اون قصیده عینیه، این روح میاد حبوط میکنه میره تو این قفس، تو این قالب. شنیدید اون جریان از وقت بود بازرگان و او را توتی، خوش صدا و نغز و گویا توتی، اون حکایت توتی و بازرگان مثنوی که خواندید و بلدید و بران در کتابای دبستانی و این هم یه زمانی بعد از قسمتاش میگفتند. کار گنجا رسید تو اون توتی، در آن خودش به مردگی زد و در فقط بازرگان باز کرد و پیام توتیان هندوستان رو بهش داده بودن. وقتی میرفته هندوستان رو گفت کاری نداری، من فقط سلام من رو به توتی های هند برسم. وقتی سلامش رو رسم دیگه نفید توتی پش کرد، افتاد و گفت ای وای چه کاری بود من کردم، سلام رسم در این طور شد. اومد این مطلب رو وقتی برای این توتی خودش نمخد دیده میرم افتاد مرد تو قفص. تعلیم گرفته بود درسش رو چاکی تو قفص مرد. این دیگه رو کرد به گریستان این بازرگان، این چه کاری بود کردن؟ عرض به خدمتون در قفص رو پاس کردیم، توتی مردن بیرون انداخت. تا که بیرون انداخت یک پلید بران شد از سر شاخ نشست و از کن قفص بیرون آمد. بعد میگه قصه توتی جان، قصه توتی جان این سانمات بی هم همین حالت رو دارد. لذا در متون فرمایشات معصومی گفتن موتو قبل انتموتو، بمیرید قبل از این که مرگتون برسه. این مرگ اول قبل از اون مرگ اصلی یعنی آزادی. موتو قبل انتموتو، تا نمیرید اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتل حیاتون فی حیات، تا نتوانید نفستون رو این سرکشی ها و چموشی هاش رو بمیرانید و این رو کنترلش کنید و این رو به کف بیاورید، هرگز امکان نداره در قفس درست براتون باز بشه. بذار همیشه در بندی تا بمیرید. موتو قبل انتموتو. پس بنابراین این رابطه بین این جسم و روح وجود داره. خداوند یه انسی داده که این روح ما، این توتی جان ما با همین تخت بنده تن رفیقه. لذا وقتی هم که بخوان جداش کنن چی داره در نوع انسان ها؟ دست از دیوارهای قفس بر نمیداره، این میله ها رو قرص گرفته، میگن بفرمایین، نمیره. بعد مجبور میشن ملائکه به جای بفرمایین بکشن ببرندش. بعد به جای جان دادن میشه چی؟ میشه جان کندن، میشه جان کندن. بعد میشه جان میکنم و نمیکنم دل. یه چنین حالتی در وجود انسان ها رسی میشه. اما در این حال این لطف خداست که خداوند روح ما را با جسم ما زوج کرد، جفت کرد که بتونیم زندگی کنیم. به الله جام که از عالم الویس یقی میدانم، رخت خود باز برانم که همانجا بکنم. اگر روح ما با این جسم خاکی و قفس ما اونس نمیگرفت که ما نمیتونستیم توی دنیا از قصه میمردیم، ما کسی نمیتونستیم زندگی کنیم. این لطف خداست که این زوجیت رو قرار داده است. اما این زوجیت با مرگ چی میشه؟ گسسته میشه، جدا میشه. باز فردای قیامت، اون زمانی که خداوند اذن دهد و اذن نفوس و زوج بجد، باز مجدد جان انسان ها با ابدانشون زوج می شود. مجدد خداوند سبحان ابدان و هر کجا که باشد باز آفرینی می کند، با ارواح منطبقشون می کند و اینها زوج می شود و اذن نفوس و زوج بجد. این یک معنا که مفسرین به رایه دارد. این معنای دوم دارد و اون این است که در سوره مبارکه واقعه خوانده اید و کنتم ازواجا ثلاثه، شما در قیامت ازواج سگانه خواهید بود. خداوند به اصحابون اصحابون به اصحاب الیمین به اصحاب الشمال میگه زوج. این زوج یعنی صنف، گروه، گروه. شما در قیامت سه گروهید، سه فوجید، سه جماعتید، سه تیپ فکری هست که با کنار همید. احتمال دارد که این معنام اینطور باشد و ازن نفوس و زوج بجد. هنگامی که انسانها و جانها در قیامت میرن سراغ همجنسا و همفکراشون، با هم میشن همصنف. در دنیا بارها عرض کردم، ما میریم تو صف نانوایی، ما میریم میدارم تو فلان جا، میریم تو هواپیما مینشینیم، میریم تو قطار مینشینیم، با چه فکرها و ملتها و جماعاتی الان با هم جمع شدیم زیر یه سقف داریم سفری انجام میدیم. اما فردای قیامت هرگز حق نداره کسی که غیر همجنسه با همجنس باشه. خدا من جدا میکنه، هر کسی میره با همجنس خودش. میشه احشر الذین ظلموا و ازواجهم، ظالمین با ازواجشون. یعنی چی؟ یعنی با ظالمین. مؤمنین با مؤمنین. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی با پیشوای خودش به هم رهبر جلودار فکری خودش قریب میشه. این میشه زوج. فلی ازن نفوس و زبت جد. پس ببینید داخل پرانتز عرض میکنم، خودم رو عرض میکنم، من هر کی هستم تو دنیا، هر کسی را دوست میدارم، هر فکری دارم و هر اندیشه‌ای دارم، من فردای قیامت با همین فکر و اندیشه و دوستی ها زوج میشم و جفت میشم. زمانی این جمله عامیانه رو بعض از عوام ما میگفتن و خوبم میگفتن، درسته دیگه، هشت غلامان علی با علی، هشت غلامان فلان با فلان، مثلا فرض بفهمید قاهری میگفت همینه، همین زوجیت. و اذا نفوس زوجت، هنگامی که انسان ها با هم فکرها، با هم اعتقادها، با هم پایه ها، هم پالگی های خودشون، همه انسان ها در قیامت جفت میشن و زوج میشن و قرین به هم خانه میشن. و اذا نفوس زوجت و از الموعودت و سؤلت، و هنگامی که از موعوده سؤال می شود. کلمه موعوده از ماده وعد البنات می آید، از ماده وعد، وعده به معنای به اصطلاح زیر خاک کردن و همان سنت زشت و ناپسند جاهلیت. در جاهلیت دو گونه فرزند کشی وجود داشت، گاهی فرزند رو می کشند به لحاظ خشیت املاق به خاطر وضع اقتصادی خراب، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اینجا مذکر مؤنث ندارن، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، شما به جای اینکه توسعه اقتصادیتون رو درست کنید، رونق بازار اقتصاد برید و بتونید قوت و شوکت خودتون رو زیاد کنید، اومدید بچه‌هاتون میکشید، جلوی عرض به خدمتتون توارد و تناسل اینها رو میگیرید، شما اقتصادتون درست کنید. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، این سیاست درست نیست. شروع میکنه قرآن توصیه کردن به جامعه جاهلیت در این باب که اینها رو ادبشون کنه، این سنت غلط جلوش گرفته بشه. یه نوع دیگه ما فرزند کشی داریم که اون اختصاص به دختران داشته، اون هم بر اساس اون حالت جاهلیت، ذهن عرب جاهلی که احساس میکرد دختر براش باره، پسر براش یاره، احساس میکرد که دختر مشکل براش درست میکنه، وقتی که دشمن حمله میکنه خدا نکنه که دختران این قبیله به دستش بیاد، چه میکنه چه میکنه، عرض به خدمتتون، میکشد، از بین میبرد، تعدی به عرض اینها میکنه، مشکلات اخلاقی پیش میآید و مصائب مختلفه پیش میآید. در واقعه حره، در واقعه حره که مهمترین واقعه بعد از کربلا بود و انقلاب مردم مدینه بود، مردم مدینه بعد از اینکه خبر کربلا اومد کم کم شو در اینها شور ایجاد شد، یه مرد بر علیه یزید انقلاب کردن، اونم بسر ارتاد جیانی گردن کلفت شماره یک جلاد صفاک خودش رو فرستاد. تاریخ نوشته است، اینه که عرض میکنم مورخین بزرگ نوشتن، مورخین بزرگ اسلامی نوشتن که در یک شب وقتی که بسر ارتاد حمله کرد به مدینه، در یک شب 70 دوشیزه رو به دست سپاهیان خودش داد، ببخشید 700 دوشیزه رو به دست سپاهیان خودش داد، از دختران و دخترکان مدینه را. خب این مسائل از به خدمت سرکار گاه تو ذهن عرب جاهلی اوج میگرفت که ما مثلا دختر داشتن ممکنه ما به دست دشمن بیفتد، مضافم بر این که پسر تربیتش میکنی اصلا دستش میگی میشه نیرو، یا ناناور میشود یا نامآور میشود، یا نان میآورد برای تو یا مقابل دشمن میستد نان برای تو میآورد، اما دختر چه حالتی رو نداره. این فکر جاهلیت بود، اینو قرآن تخته میکنه، اینو محکوم میکنه خداوند سبحان در قرآن. در اساس این فکر اینا چکار میکردن؟ اینها میومدن دو همان گونه که میدانید، البته در عموم عرب نبوده، جماعاتی و قبائلی از عرب میومدن میگفتن که ما همین بهتر که از اول تحمل چنین چیزی را نکنیم. ازا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مثبت و هو کظیم، تا که خبر میداد قابله، سوال میکرد از قابله که چی به همسر من دادم یاورده است، تا میگفت دختر این رنگی صورت سیاه میشد به گزارش قرآن، بعد فکر میکرد ایم سکهو علاخون ام یدسهو فی التراب، آیا زیر خاکش بکنه یا با ننگ تحملش کنه، بعد قرآن میگه علا سا اما یحکمون، عجب بد قضاوتی اینها میکردن. این همانه که پیغمبر مکرم اسلام نشستند و اصحابم دورشون، اومد قابله خبر داد که یا رسول الله همسرتون فارغ شد، رسول خدا ظاهراً بر اساس متون روایی بود که سوالشون این بود که مثلا آیا فرزند و مادر هر دو سالمند؟ قابل گفت بله یا رسول الله، گفتم الحمدلله رب العالمین، دیگه سوال نکردن از جنسیت. بعد اون قابل گفت یا رسول الله خداوند به شما دختری عطا کرده است، تا که این جمله رو گفت این متن تاریخی اینه که زهر الکراه زهرت الکراحیتو فی وجوه اصحابه، یک مرتبه از یاران پیغمبر سرشون انداختن پایین به قول ما با زمین بازی کردن و اخماشون تو هم رفت و یک حالتی بهشون دست داد. بعد از اسلامه، بعد از اسلامه تا که این حالت پیش اومد تک مرتبه پیغمبر متأثر شدن، گفتن چی این چه حالتی که شما میبینید؟ خداوند به سبحان لطف و رحمت خودش رو شامل حال من کرده است که به من دخترکی داده است و عطا کرده است. الحمدلله علی ما عطا، شکر خدا برای نتیجه بزرگی که من کرده است. مگر جامعه بشری اگر زن نباشه دوش جامعه بشری است؟ اگر مرد نباشه جامعه بشری است؟ این دو لنگه در دو قوام در جوجه کفش گفتن زوج جنینا نمیشه ایش کدومشونو گرفت، نمیتونه این رو بر اون رو چان داد، اون رو بر این رو چان داد، هر کدام مسئولیتی دارن، شکلی دارن، جایگاهی دارن و اول مطالب زیاد در این باب. این سنت غلط جاهلیت متداول بود و گاهی بعض از عرب های جاهلی افتخارشون این بود که وقتی با هم نشستن صحبت میکردن میگفت چند تا کشتی، چند تا زنده به گور کردی؟ میگفت 6 تا. میگفت من 7 تا زیر خاک کردم. اینا افتخار خودشون میدونستن. بعد از اسلام اون آقای حابس از کیست آسن است اومد پیش پیغمبر و گفت یا رسول الله، وقتی شنید مطالب پیغمبر رو خیلی متاثر بود، گفت یا رسول الله من 9 تا دخترم رو زیر خاک کردم چیکار کنم؟ فهمدن گذشته کار از کار، برو 9 تا برده در راه خدا آزاد کن، یه مقداری سبک بشه وجدانت، برو 9 تا در راه خدا آزاد کن. یا بعضیاشون اومدن پیش پیغمبر که دیگه پیغمبر گریستن که یا رسول الله وقتی که از خدمتتون می‌خواستم این دختر آخرین رو که زنم مقداری از من مخفیش کرده بود بزرگ شده بود، وقتی می‌خواستم اون رو زیر خاک بکنم، همینطور که خاک می‌کندم زمین رو می‌کندم که این دخترم رو زیر خاک بکنم، خاکا به سر صورتم بود، دیدم این دختره که کوچکم اومد نزدیک، خاکا رو از صورت من پاک کرد. بعد یا رسول الله من اینو زیر خاک کردم ریختم خاکا، بعد میگه پدر چه می‌کنی من خاکا رو روش می‌ریختم؟ پیغمبر نتونستن تحمل کنن گریستن، متأثر شد رسول خدا از این جهت. حالا خداوند سبحان به همون نقطه حساس انگوش می‌گذارد و اذ الموعوده سئلت، از این دختر کام زنده به گور سوال می شود، اینها بر می خیزند و از اینها سوال می شود و ای ذنب قتلت، شما رو به چه گناهی کشتند، شما رو به چه بهانه کشتند، شما رو به چه انگیزه کشتند، چه وجهی در کشتن شما وجود داشت، به چه دلیل شما رو زیر خاک کردند؟ و از صحف و نشرت، هنگامی که صحیفه ها و از صحف و نشرت، هنگامی که صحیفه ها نشر می شود. از کردم تک تک این نشانه ها و علائم 12 گانه هر کدامش قیامتیست عزیزان و هر کدام از اینها به اصطلاح امروزی ما خودش سرفصله برای بحث کردن و گفتگو به مطلب. کلمه صحف و صحیفه همان گونه که می دانید همانیست که از آن تعبیر می کنید به کتاب عمل، نامه عمل مثلا فرض بفرمایید. این صحیفه همان است که اما من اوتی کتابه به یمینه و اما من اوتی کتابه به شماله یا من وراء زهره. در قرآن یه بحثی مطرح میشه به این که در فردای قیامت یک کتابی دست انسان ها میدن، یه نوشته ای و نامه ای دست انسان ها میدن، عده‌ای از انسان ها رو به دست راستشون میدن، عده‌ای از انسان ها رو به دست چپشون میدن یا از پشت سر بهشون میدن. اینو من در جای خودش بحث کردم به عنایت فرمودید، این همون تقسیم سوره واقعه، این همون اصحاب الیمینه و اصحاب الشماله، اونم که خداوند میگه از پشت سر، به خاطر اینه گاهی به شما یه کادوی میخوان بدن توی یک مراسمی، جایزه ای، تودی، شما چیه نمونه شدید، فلان شدید، برجسته شدید، میخوان بهتون کادوی بدن. خب وقتی میبینید شما دو دستی دستونو میبرید جلو، دست میدید و تشکر میکنید و میگیرید، اما گاهی نه، این مادر این بچه خیلی فضولی کرده، این قاشق رو داغ کرده، میخواد بزنه پشت دست این بچه. این بچه اول کاری که میکنه دستاش کار میکنه؟ میبره پشتش خواهی میکنه دستاشو پنهان میکنه، یعنی حاضر نیست اصلا دستاشو پنهان، نمیخواد آشامتش آمادگی نداره که بگیره اصلا این چیزی رو یا دستش رو بیارن. عده‌ای از انسانها فردای قیامت اون کتاب رو که بهشون میخوان تا نگاه میکنن به این کتاب، زود دستاشون میبرن عقب که نگیرن، از وجود خودشون و شخصیت خودشون منفعل و گریزانن، دارن از خودشون فرار میکنن فردای قیامت. اما این حرفا رو نداره، اوتی یک کتاب هم من وراء زهره، از همون پشت میذارن کفتشون بود نامشون رو بگیرن. این صحیفه است، اون نامه ای که خداوند سبحان در قرآن اونجا مطرح میکند، این همون صحیفه که در اینجا مطرح میشود. این صحیفه چیست؟ این صحیفه نوشته شده یا کتاب نوشته شده چیست؟ مجموعه تلاش ها، افکار، اعمال، اینطور بگید مجموعه افکار، اقوال و اعمال ما در دنیا نامش صحیفه است. تمام آثاری که، تمام بازتابی که اعمال ما در وجود ما میگذارد، که اتفاقا صورت اصلی بازتاب عمل در درونه، یه جزء کوچکش در بیرون دیده می شود، اصلش در درونه. خدا می داند این نشستن این آیات، چه گفتنش چه شنیدنش، شکل ظاهریش خیلی کمه نسبت به تأثیر این آیات در وجود انسان. اون آثاری که این صبح جمعه در وجود بنده و جناب عالی میگذارد به نسبت به صرف وقت یک ساعتی که کردیم مثلا هیچی نیست. این یک ساعت در قبال اون آثار، اون عظیمه، اون آثار خیلی مهمه. هر عملی که شما در دنیا انجام میدید اون اثرش در درون شما تثبیت میشه. به هر حال شما میخواید مجموعه فعالیت‌های یک ماهه کامپیوترتون رو چکی بکنید، ببینید چیکار کردید. سری باز می‌کنید، از خدمتتون میارید بیرون، کاملا مشخصه تو این فایل چیکار کردید، تو این فایل چیکار کردید، چه اطلاعات دادید، چه ندادید. دقیقاً کارکرد کامپیوتر رو براتون تثبیت شده می‌دونید. اصلا این کامپیوتر وجود ما هم یه صحیفه‌ای داره که تمام این تلاش‌ها رو اون چی میشه؟ رو اون ثبت میشه. بعد اینا فشرده محفوظ در خود وجود ما، فردای قیامت این وجود باز میشه، بعد میشه وعظ از صحف و نشه. بعد تازه خودتون میفهمید کی هستی چه خبره. بعد خود من میفهمم چه خبر در این درون بود است. گاهی اونچنان میشود که اصخایی بوی تعفن اون قیامت رو میگیرد وقتی که این صحف باز میشه. گاهی اونچنان میشود که بوی خوش اون فضا رو معطر میکنه. فرمود و از صحف و نشرت، هنگامی که کتاب نفس به صحیفه نفس منشور میگردد. و این نشر رو هم باز در جای خودش من توضیح دادم به مثالی که بعض از اذهان عزیزان به لحاظ پاری از اشتغالاتی که دارید معنوسه مثال زدم من، که شما این تابه پارچه میگید آقا چقدره؟ میگید این 50 یارده. بسیار خوب، ببینیم این 50 یارد رو شما چکار کردید؟ 10 تا از این تابه رو گذاشتید روی جدید رو هم، این شده 10 تا 50 تا 500 یارد پارچه است رو هم. حالا اگر بنا باشه اینا رو باز کنید چی میشه؟ تو مغازه شما و دکان حجره شما جواب میده؟ نه، باید بینید تو پاساج سر پارچه رو بگیرید بری اون طرف پاساج بگیرید در 50 یارد اینا بازش کنید. وقتی این تاقه اون بالای تاق بود، بالای قفسه بود، این چی بود؟ این ملفوف بود، لف بود. حالا که آوردید پایین بازش کردید شد 50 یارد. حالا میدونی چیه؟ شد چی؟ شد منشور. شد منشور. این اعلامیه ها، عرض به خدمتون خبرنامه ها، دستور العمل هایی که در گذشته سلاطه می دادن رو پوست آهو نوشته می شد، روی چیزهایی نوشته می شد، اینها رو می پیچیدن، بعد می مدن سر بازار چکار می کردن؟ اینو باز می کردن می خواندن. به اونها چی می گفتن؟ می گفتن منشور، چون باز می شد بخوانده می شد. و از صحف و ناشرت مجموعه 70 سال تو این بدن خلاصه شده. گاهی مثال زدن ببخشید اینها ندارن تمثیلش، به خاطر که ذهنمون رو نزدیک کنه، نه که این باشه. الان عرض به خدمت حضرت عالی، فرض بفرمایید دوستان مشغولن 100 بحث و گفتگویی که ما با شما داشتیم در طی سالها، الان دوستان دارن فشرده میکنن میاد روی سیدی. حالا امکانات کم کم میاد بالاتر، یقینا بدونید این دانش و این فشرده سازی در کامپیوتر کارش به اونجا میرسه که مجموعه آن شما فرض بفرمایید جز قرآن به خدمت شما گفتیم تو یک سیدی پیدا خواهند کرد. سیدی کوچک که شما بزنید و کامپیوتر تو میزنید کامل هست، میشه مجموعه عمر یک انسان. تو این سیدی وجود شما خداوند مجموعه عمرتون رو فشرده سازی کرده. بعد فردای قیامت این فشرده ها رو چکار میکنه؟ نشکش میکنه. میشه و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تمام انسان ها مجموعه عملشون رو در درون خودشون طائرگونه با خودشون دارن. فردای قیامت ما بازش میکنیم، بعد میگیم خودت شروع کن از خط اول بخوندن. بعدم که میخواند میگیم خودت امضا کن پاش، خودت قضاوت کن که چی به دردت میخوره، شایسته چی هستی، لایقه چی هستی. و از صحف و نشرت و از سما و کشتت، به هنگامی که آسمان ها کشت می شود. کشته در کلام عرب ای کشفه، کشف پرده برداری. هنگامی که از آسمان ها پرده برداری می شود، هنگامی که از آسمان ها پرده برداری می شود. اینجا به نظر می آد برای کمایی که خیلی از مفسرین هم این بحث رو دارند، چون به دنبال اون هم خداوند حضور قیامت، حضور بهشت و دوزخ رو مطرح میکنه. این سماع مراد سماع مادی نیست، این سماع آسمان عوالم دیگر و ملکوت است. هنگامی که پرده ها برداشته می شود شما بهشت می بینید، دوزخ می بینید. الان ما زیر حجابی می دیگه بله؟ الان ما زیر حجاب از سما اون فطرت از سما اون شقت، هنگامی که آسمان شق میشه، هنگامی که آسمان شکافته میشه، یا فکانت ابواب آسمان در میشه. یعنی چه آسمان در میشه؟ تازه این حجاب ما الان چی میبینیم عزیزان؟ ما شما الان توی اتاق نشستیم چی میبینیم؟ بریم بیرون چی میبینیم؟ فضای بسته و سیچل مستور ذهن ما اجازه گذر و عبور به خیلی از چیزها رو به ما اصلا نمیده متاسفانه. اما یه روزی میرسد که تمام این دربها و حجابها برداشته میشود، بعد آسمان میشه فکانت ابوابا، همش در، همش در عامل انتقال و ارتباط دو پدیده و دو حقیقت و دو جهان با یکدیگر است. بعد اونجا حکایت همین شعری میشه که بارها از زبان خواجه شیراز خوانده این که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارد، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنه، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنه. و اذا السماء کشتت، هنگامی که آسمان ها عریان می شود، برهنه می شود، حجاب ها برداشته می شود و اسرار خلقت را، اونجا اونگاه ملائکه رو می بینید. و الملکو علا ارجائها، ملائکه را در شکلشون شما اونگاه الان چی می تونه ببینید؟ اگر بخواهد ملک و جبرئیل امین بر مریم نازل شود، باید چطور نازل بشه؟ فتمثل لها بشرن سلیا، باید توی قالب بشری بیاد تا مریم ببینه این آقای جبرئیل است. این جبرئیل است، حالا آقای جبرئیل که نگیم، حالا آقای خانم نداره، جناب جبرئیل، این جبرئیل است، باید به این صورت ببیند. اما وقتی که آسمان حجابهاش سدوده میشه و درها باز میشه، بعد شما هم جبرئیل را میبینید، شما هم اسرار عالم تجرد را، اسرار ملکوت را بعضن میبینید. عجیب میشه آسمان. فرمود و از السماء کشتت و از الجحیم سعرت و از الجنة ازلفت. دو تا علامت مون، ده تاشو گفتیم، دو تا مون و بعد از این علامت چه میشود که انشاءالله اینها رو نوبت آینده خدمت عزیزان مورد بحث گفتگو به حول قوه الهی قرار خواهیم داد. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر و توجه بیشتر به این آیات و بینات رو بر همه ما روزی و قسمت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطلت کوتاه نگرداند. سلامتون رو بفرماید. این سماع گاهی برای بعضی تو هم دنیا چی میشه؟ کشفت. خداوند گاهی این آسمانی که در قیامت برای انسان ها میخواد برداشته بشه، اجازه میدهد که گوشه هایی از این به اون برکت وجودی که اینها پیدا کردن و عظمتی که وجود اینها پیدا کرده است که سر الله شدند، امین الله شدند و سلام علیکه یا امین الله فی ارضه، خداوند اجازه میده که یک گوشه هایی از این سما کنار میره، اینا با دستشون پس میزنن این سما رو، بعد گاهی هم به افرادی نشان میدن اون طرف آسمان رو، اون طرف حجاب را نشان میدن. یکی از اون صحنه هایی که شما یادتونه بشنیدی که تجلی این حالت شب عاشوراست، وقتی که حضرت فرمودن یاران من هذا اللیل ارفع صدوره، شب سایه افکنده است، این مردمی که میبینید، این بیابان جماعتی که مقابل ایستاده، اینا به من کار دارن، به شما کار ندارن. فمیه افوز کل واحدن، هر کدام از شما دست بزن و بچهش بگیرد بلندش از این بیابان برود جانش نجات بدهد. شب عاشوراس حضرت این مطلب رو گفت. تا که این جمله رو گفتن، از هر گروهی از اصحاب یه نفر نماینده شد، مثلا از هاشمیون، حضرت عمر بن هاشم برخواستن و با اون حالت خاص که آقا چه می فرمایید؟ آیا می گویید که ما در این لحظه و در این شرایط قابل آن نیستیم که در خدمت شما باشیم و جانمون فدا کنیم؟ این بحث دیگری است. به الله این توفیق رو از ما نگیرید، بگذارید که ما در خدمت و در رکاب شما باشیم. یاران حضرت هر کدام یه جور گفتند، هر کدامشون نمایندهی صحبت کرد. وقتی که از سید شهدا دیدن که اینها زبر الحدید، اینها مثل کوه و مثل آهن استوار در راه عقیده خودشون استوارند و ایستادند، اینها دور حضرت جمع شدن. پس من حالا بیایید تا بهتون بگم برادرم عباس بن علی بیا. بعد حضرت با دست مبارک اشاره کردن، فرمودن بنگر نگاه کن، اونجا که میبینی جایگاه توست. اون سوی آسمان را حضرت نشان داد. علی اکبر فرزندم اینجا جایگاه توست، برین اینجا جایگاه توست، زهیر اینجا جایگاه توست. جایگاه تک تک این اصحاب را در آن سوی سماوات از سما اون کشتت وجود مقدس از سید شهدا به یارانشون نشان دادن. بعد اینا یک آرامش پیدا کردن، بعد اینا جوری شدن که فردا در این بیابان هیچ کدامشون قرار نداشتن، هر کدام از دیگری سبقت میجست، هر کدام از اینها میشتافت به سوی آن مقام و جایگاهی که آقا و مولایش حسین ابن علی به اون نشان داده است و اون سما رو دیده است. چه خبر است؟ خب من میخواستم همینجا تمام کنم مطلب رو، دیگه نمیدونم حالا چرا به ذهنم اومد که تمام نکنم مطلب رو. حد معمول سخن گفتن ما همین بود در تلسل و تذکر، اما به ذهنم اومد که اینم اضافه کنم بر بحث. همینطور که اصحاب دور پیغمبر بودن، من این همیشه سال یک مرتبه میگم این جمله رو، حالا این سال هم همینطور که یاران گرد حسین فاطمه رو گرفته بودن و صحبت میکردن، یا آزاده نوجوانی هم پشت این جمعیتشون قد پشت نمیرسه از پشت داره سرک میکشه و نگاه میکنه. وقتی که یاران متفرق شدن، این آقازاده اومد جلو گفت امو شما به یارانتون گفتید فردا در این بیابان هر چه باشد کشته میشود. امو جان انا فی من یقتل، آیا منم در این بیابان کشته میشم؟ آیا منم در میان کشتگان هستم؟ تا که این جمله رو گفت وجود مقدس از سید شهدا لرزیدن. همدان برادر زاده قاسم، پسر برادر، بگو ببینم تو مرگ را چگونه میبینی؟ مرگ در نزد تو چیست؟ تا این جمله را حضرت فرمودن درود خدا بر این تربیت با، یک مرتبه گفت عمو جان الموت اندی احلا من الاصل، مرگ در نزد من از اصل شیرین تر است در خدمت شما. تا که این جمله را گفت دیگه حضرت طاقت نیاوردن، قاسم رو بغل کردن، برادرزاده و عمو شروع کردن به گریستن و لرزیدن. فرمودن انت فی من یقتل، تو هم فردا در میان این کشته ها بر خاک خواهی غلتید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.